أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر ما در موارد مسدود شدن از موقفین قائل به این شدیم که مسدود شدن از موقفین قائل به این شدیم که وظیفه تخییر از جهت وظیفه شخص مخیر هست بین این که تحلل بالحج پیدا بکنه یا اینکه تحلل به عمره مفرده پیدا کنه و انجام بده عمره مفرده را، اگه قائل به تغییر شدیم، آیا این تغییر بعد فوت الموقفین هم فوات الموقفین هم باقی هست یا باقی نیست؟ خب در بعد از اصل بحث صاحب جواهر این بحث رو مطرح کرده که آیا در این موارد که با عمره مفرده تحلل پیدا میشه، آیا اضافه کردن قربانی لازم هست یا اضافه کردن قربانی لازم نیست؟ این بحث هم در اینجا مطرح میشه و هم به صورت کلی هر جا که فوت الموقفین محقق شد ولو از غیر ناحیه صد، آیا علاوه بر انجام دادن عمره مفرده در کنار اعمال آیا قربانی لازم هست یا قربانی لازم نیست؟ به صورت کلی در موارد دیگه هم قابل تطبیق این بحث، آیا اضافه کردن قربانی لازم است یا قربانی لازم نیست؟ صاحب جواهر فرموده که مقتضای اطلاق ادله اینی که قربانی لازم نیست، فقط بعض الاصحاب به خاطر روایت داوود رقی قائل به این شدن که در فوت الموقفین قربانی هم لازم هست. کلام در این بود که آیا این روایت میتواند این مدعی را اثبات بکنه یا نه. خب استناد به این روایت برای اثبات مدعا فرق اینه که روایت من حیث السند تمام باشه، من حیث الدلاله دلالت بر مورد بحث مورد نزاع داشته باشه و قرینه به دلیلی برای رفعیت از او وجود نداشته باشه. اینکه من حیث سند آیا روایت معتبر هست یا معتبر نیست، شخص واقع در سند که محل بحث شده داوود ابن کثیر رقی هست که در مورد او اختلاف هست. از یک طرف مرحوم نجاشی او را تضعیف کرده، از طرف دیگر در مقابل بله در کلمات از کلمات مرحوم شیخ مفید در ارشا در از کلمات مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه و همینطور از روایتی که مرحوم شیخ مفید در اختصاصش آورده، از اون روایت استفاده میشه که این شخص بعد جلیل القدر از اجلای اصحاب هست، به طوری که در اون روایت از امام صادق علیه السلام مفضل که پرسید منزله داوود رقی در اصحاب ما چجور هست، امام علیه السلام به حسب اون روایت در جواب مفضل فرمود که این منزله او منزله مقداد هست من اصحاب رسول الله. خب این میشه از موارد تنافی و تعارض بین تضعیف بعض الرجالیین و توثیقی که از راه روایت به دست آمد، توثیق شخص که از راه روایت به دست بیاید و در قالب نقل قول معصوم این توثیق اتفاق بیفته. آیا اینجا حکم تعارض و تساقط به در نتیجه این شخص شخصی می شود که لم یثبت وثاقت او ولا ضعف او، عملا با روایات او معامله میشه روایت ضعیف چون بالاخره وثاقتش ثابت نشد، یا اینکه نه این از موارد تعارض نیست بلکه به اون چرا که از روایت نقل شده، به اون تضعیف و توثیقی که از روایت نقل شده، از طریق روایت نقل شده به او باید اخذ بکنیم. بر اساس این اختلافی که هست در کلمات فقها نسبت به روایاتی که داوود ابن کثیر رقی در سند او هست، اختلاف تعبیر دیده میشه. اونایی که قبول ندارن به مورد را اول تعارض دونستن، روایت را تعبیر به خبر میکنن، روایات او را تعبیر به خبر میکنن، و اونایی که قبول دارن وساقت او را به مورد را از موال تعارض نمیدونن، تعبیر به صحیح میکنن. از جهت تعبیر از روایات گاهی به خبر تعبیر میشه، گاهی به صحیح. بله، در کلمات عده از فقها در روایات داوود ابن کثیر رقی تعبیر به صحیح شده، از جمله کلمات مرحوم تبریزی هم در خیلی از موارد روایات داوود ابن کثیر رقی رو که میاره تعبیر به صحیحه داوود ابن رقی میکنه. وجه این حرف برمیگرده به این که در این مورد رو از موارد تعارض حساب نکردن. مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که نه، در اینجا از موارد تعارض هست. چرا؟ به این تعبیر با این توضیح فرمودن، به خاطر اینکه اینجا این ما با دو تا منقول برخورد میکنیم که هر دو تا ثبوتش به وسیله ادله حجیت خبر ثقه هست دیگه. از یک طرف نجاشی خبر میده از ضعف او، از طرفی اون روایتی که مثلا جریان مفضل را به سؤال مفضل را نقل میکنه، اون روایت خبر از وساقت او میده پیش امام علیه السلام، خبر میده که امام جمله‌ای فرمودن که دلالت بر وساقت میکنه، خبر از توثیق امام نسبت به او میکنه. هیچ کدوم از اینها که برای ما بلغت و یقین، به یقین ذاتی که ثابت نشد، هر دوتا به واسطه ادله حجیت خبر ثقه ثابت میشه. و وقتی که هر دوتا کیفیت ثبوت، نحوه ثبوتش به ادله حجیت خبر ثقه باشه، بین اینها تعارض میشه، مثل بقیه موارد تعارض. شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به اون روایتی که بله داوود ابن کثیر دقی را به منزله مقدار قرار داد، این دلیل حجیت بخواهد این را بگیره، تعارض داره با دلیل حجیت با شمولش نسبت به خبر نجاشی که خبر از وساقت، خبر از ضعف او میده. چون در نهایت ثبوت کلل مطلبین، کلل امرین به واسطه خبر هست، در نهایت تعارض به دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به این دو مورد کشیده میشه. وقتی هیچ کدوم از اینا دو خبرم که بر دیگری ترجیح ندارن، نهایتا اینا تساقط میکنن و مورد میشه از موارد بله میخواد قول امام. بله خب اونی که بله اشکالی که هست اینه که، یعنی اونی که ایشون فرموده اینه که یه وقتی قول امام را ما مباشرتا احراز میکنیم، پیش امام بودیم امام فرمود نسبت به این، خب در اینجا معنا نداره که در مقابل قول امام اصلا قول کسی دیگه خب همین دیگه. بالاخره پس به واسطه دلیل ایشون فرموده، پس اینجا که مباشرتا شما نشیدید با دلیل حجیت خبر، خودتون که احراز نکردید، چون مثلا مفضل گفته یا شخص دیگه ای دارن، بله فضل هاشمی اگه ایشون بله اشتباه نکنم اون شخص، حالا بالاخره مفضل مثلا فرض میکنه مفضل گفته، مفضل برای شما نقل کرد که امام اینطور فرمود، خب این خبر مفضل که امام اینطور فرمود اگر معارض نداشته باشد به او اخذ میکنیم. اینجا چون بین شمول دلیل حجیت خبر نسبت به خبر مفضل و شمول دلیل حجیت نسبت به خبر نجاشی با هم دیگه تعارض میشه، طبعا اینا با هم تساقط میکنه. این اشکالی است که بر اساس این اشکال مرحوم آقای خویی در این موارد قائل به تعارض شدن. ولی از این اشکال حالا جواب داده میشه یا جواب داده شده. مرحوم آقای تبریزی هم این بحث را قبول نداشت و این روایات را مورد را از موارد تعارض نمیدانست. توضیح و تقریب ترجیح اون روایت دال بر توصیف بر خبر دال بر ضعف، تقریب و توضیحش اینه که درسته که هر دو به منزله هر دو از راه خبر ثابت میشه، ولی مقتضای حجیت خبر ثقه، مقتضای حجیت خبر ثقه و قیام ادله حجیت بر خبر ثقه اینه که اون چرا که ثقه خبر داد، ما او رو به منزله محسوس با بالویدان و بالمباشره خودمون حساب بکنیم، که انه خودمون این را دیدیم. بله، در جایی که زید خبر داد که مثلا غلام فلانی از سفر اومد، پسر فلانی از سفر اومد، مخبر و برا ما خودمون احساس نکردیم، ولی دلیل حجیت خبر ثقه مقتضای او اینه که اگر شخص ثقه برای شما این خبر را آورد، که انه خودتون این را احساس کردید. خب وقتی که اینطور شد، ما از یک طرف روایت مفضل را داریم که روایت مفضل میگه امام صادق علیه السلام فرمود که این شخص جلیل القدر، منزلش منزله مقداره. از اون طرفم خبر نجاشی رو داریم که نجاشی خبر میده که این شخص شخص ثقه هست. خب خبر نجاشی که خبر از وثاقت او میدهد بر اساس اینه که با خاطر مقدمات حسی پیش نجاشی هست که داره به ما خبر میده که این شخص ضعیف هست، چون کتب رجال در دست نجاشی و مرحوم شیخ بوده، با استناد به این کتب داره اینو میگه که این اشخاص، این صحابان کتب رجال سابق در مورد اینها تضعیف کردن، منم تضعیف اینا را نقل میکنم. خب اینجا از یک طرف خبر نجاشی، خبر مفضل میگه امام این طور فرمود، از طرفی دلیل حجیت خبر ثقه میگه نجاشی که میگوید این شخص ثقه هست، خبر میده به شما ثقه هست، که انه این مخبرابه خبر نجاشی را خودتون وجدان کردید، دریافتید، بالمباشره وجدان کردید. این مخبرابه خبر نجاشی یا اعتقاد خود او هست به اینکه این شخص ضعیفه، یا نقل از دیگران، دیگه مقدار بیش از این که نیست، یا نقل از دیگران مقدمات حسی، یا اینکه خبر از اعتقاد خودش میده، میگه به حسب اعتقاد من این شخص ضعیفه. مدلول خبر نجاشی یا اعتقاد خود نجاشی به ضعف او هست، یا تضعیف رجالیین سابق به ضعف این تضعیف نسبت به اینا. هر کدوم که باشه، ما مقتضای ادله حجیت خبر ثقه رو این میگیریم که کعنه این مخبرابه رو ما خودمون بیدان کردیم. خب اگه واقعا ما برای ما احراز بشه که اعتقاد نجاشی ضعف این شخصه، اعتقاد نجاشی ضعف این شخصه، از اون طرفم خودمون احراز میکردیم که امام علیه السلام او را ثقه میدونه، و اگه واقعا هر دو مخبرابه را ما بالوجدان و مباشرتا احساس میکردیم، آیا تردید داشتیم در حکم مسئله، یا میگفتیم که نه هر دو تا درسته، واقع هست، یعنی نجاشی واقعا اعتقاد به ضعف او داره، ولی در با اعتقاد به ضعف نجاشی داشتن بله این اثر نداره، در جایی را که خود امام علیه السلام، امام معصوم، خبر از وثاقت او میده، خود امام تا توصیف میکنه دیگه اعتقاد او برای ما اثر نداره، چون ادله حجیت خبر سره مخبرابه را به منزله محسوس بالمباشره قرار میدهد. اگر هر دوتا مضمون بالمباشره برای ما احساس میشد ما تضعیف نمیبینیم. در جایی هم که با دلیل حجیت خبر سره برای ما ثابت بشه طبعا اونجا هم مورد از موارد تضعیف نیست، از موارد تعارض نیست. میگیم که بله نجاشی اعتقاد داشت منتها یه چیزایی به گوشش خورده، به خاطر اونا اهل به اصطلاح کیس با اینا نیست. درست میگه که اعتقادش اینه، ولی اون اعتقادش به خاطر دیدن بعضی از امور بود، به خبرهایی بهش دادن بر اساس اون خبرها اعتقاد به او پیدا کرد. اعتقاد از نجاشی واقع شده ولی اثر برای ما نداره. از این طرف هم توصیف از امام علیه السلام واقع شده، خودمون کنه بالمباشره توصیف امام را احراز کردیم، طبعا اثر بر او بار میشه. این علایال این که روایت داوود ابن کثیر رقی بله روایت معتبره هست یا معتبره نیست مربوط به اون بحثه که این در تعارض
خبری
گرفته شده باشه. اگه مثلا ما یه توضیح بله که روی اصلا بعد حجیتش میگن همینه دیگه. الا نجاشی که زراره رو مثلا داره توضیح میکنه، شیخ دوسی که زراره رو داره توضیح میکنه، محمد مسلم رو داره توضیح میکنه، این که معاصر با او که نبود که. این حتما یه مدارک حسی داشت که با استناد به اون مدارک حسی به ما داره خبر میگه دیگه. این از جهت سندی بحثش مربوط به این مطلب هست که آیا در تعارض قول رجالی با روایت وارد از معصوم در حال شرع، آیا این موارد از موارد تساقط و دلیلین تساقط خبرین یا از موارد ترجیح روایت وارد در حال شخص بر قول رجالی که مخالف او بله مضمونش مخالف با او باشه. اما از جهت دلالی آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا نه، کیفیت دلالت بر مدعا را همونجور که در جلسه قبل گفته شده باید به این صورت دلالتش بر مدعا را تمام بکنیم که در این روایت اون چی که ذکر شده اینه که در مواردی که فوت حج اتفاق می افتد باید قربانی انجام بدن، بله باید قربانی انجام بدن، یحریق و کل و واحد منهم دم شاتن، باید قربانی انجام بدن. این روایت دلال میکنه بر این که اند فوت الحج قربانی لازمه. روایات دیگر فوت الحج میگه اند فوت الحج عمره مفرده انجام بدن. خب اینجا به هر دو روایت عکس میشه، مقتضای جمع بین دو روایت این میشه که هم عمره مفرده هم قربانی کردن. این وجه این که قربانی کردن لازم است در کنار عمره اینه که جمع بین الادله اختزای مطلب را میکنه. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکالی که شده در نسبت به استدلال به این روایت در کلمات بله به وجوه جواب در حقیقت دادن از استدلال به این روایت یا اشکال کردن. بعضی ها مثل مرحوم کاشف اللسان فرموده که این روایت را حمل بکنیم بر جایی را که شخص مسدود بوده یا محصور بوده، یعنی در فوات الحج به صورت کلی ما ملتزم نمیشیم به اضافه کردن دم. در مواردی که شخص مسدود بوده قبلن مسدود بوده و به خاطر مسدود برای تحلل از اون احرام باید قربانی انجام بده، این روایت موردش اونجا میشه. وقتی موردش اون شد دیگه در این روایت ولو موردش فوت حج هست ولی موردش فوت حج هست ولی این روایت در حقیقت برای همون مطلبی که در صورت اولا بحث می شد به درد با همون مطالب و ادعایی که اونجا گفته شده در کلمات مرحوم آقای خویی با اون سازگاری داره که در موارد صد ما هو الوظیفه فقط تحلل بالحجه، دیگه اصلا عمره جا نداره، که عمره برای تحلل عمره مفرده فایده نداره، تعین دارد قربانی کردن. این روایت بنابراین بله دیگه اگر این حمل بر این معنا بشود این بله نه در مورد بله اگر حمل بر این معنا بشه نه در مورد فوت حج در غیر صد دلالت داره و نه اینکه در مورد فوت حجی که مسبوق به صد هست اثبات نمی کنه که علاوه بر عمره عمره مفرده حج لازم، نه فقط حج رو میگه، فقط حج رو میگه، عمره مفرده که تو این روایت نیست. ببین حساب این یک به اصطلاح وجه جمعی است که در کلمات اومده مثل کلام بعد کاشف اللسان. بعدی دیگه گفتن که نه این اینکه در این روایت حکم به تحلل به اصطلاح شده تحلل شده گفتن که این مال جایی است که شخص عمره بله عمره تمتع رو انجام داده ولی در عمره تمتع به قصد انجام دادن عمره تمتع اگه این حالت برای او پیش آمد باید قربانی هم بده، ولی اگر نسبت به حج افراد یا عمره مفرده این بله این اتفاق افتاد اینجا مربوط به او نمیشه دیگه، در حج افراد این حرف نمیاد. گفتن مثل مرحوم بله مرحوم صدوق و پدرش قائل به این شدن که قربانی کردن لازم هست در جایی را که شخص در مورد عمره تمتع این حالت برای او پیدا شده فوت حج در اون مورد احتیاجی به قربانی داره ولی به صورت مطلق نه، حمل بر این جهت کردن. بعضی هم گفتن که خب اینجا این حکمی که در اینجا ذکر شده از باب حکم استحبابی هست نه اینکه حکم لزومی در کار باشه. چطور حکم استحبابی هست؟ به جهت اینکه توجیهش اینه که تعبیر در کلام مرحوم صابریانه که ممکن از این استفاده کنه. صابریان فرموده که ما به روایات متعددی که در مورد فوت حج وارد شده نگاه بکنیم که اینها در مقام بیان بودن اندل حاجه، در با اینکه در مقام بیان بودن و تمام وظایف را بیان می‌کردند بیان می‌شد در این روایت، در هیچ کدام از این روایات فوت حج نداریم که باید تحلل بکنه، تحلل به قربانی انجام بشه، تحلل به حج در اینها ذکر نشده. این روایات بله سها روایات سها و غیر سهایی که وارد در بیان حاجت هستند اینا ساکت از ایجاب حدی هستن. خب وقتی که در مقام بیان بودن فقط اون عمره مفرد انجام دادن نسبت به این ساکت شدن معلوم میشه که وجوب ندارد، این قربانی کردن وجوب ندارد. اگه در یه روایتی قربانی کردن ذکر شده طبعا حمله بر استحباب میشه، یعنی میشه از این مقدماتی که در کلام صاحب ریاض اومده از این مقدمات استفاده بکنیم برای تقریب این که حکم در اینجا حکم استحبابی هست. این وجوه مختلفی در اینجا بله ذکر شده. صاحب جواهر در این بحثی که در اینجا خوندیم این فرو رو خوندیم که در جلد 20 بوده، نه در جلد 19 اونجا فرموده که اینجا وجوه در نسبت به این روایت داوود رقی محامل متعددی ذکر شده که این محامل بعیدن، یعنی سیاق روایت با این محامل نمی سازه، خیلی بعیدی که با این روایت، ولی در این حال که این محامل بعیده، این محامل بعیده باز خیر از طرح این به اصطلاح این که ما روایت رو کلن تر بکنیم. بالاخره اگر این محامل وجود نداشته باشه، تعذر داشته باشه، یا حملی، خب ما کلن روایت رو تر میکنیم. ولی اگر حمل بر بعضی از این محامل صحیح باشه، خب بالاخره روایت رو میگیم مربوط به این مورد هست. بله، فرموده که غیر ذالک من المحامل البعیده، بعد از این که همین حرف کاشف اللسام و اینها را در معنای روایت داوود رقی مطرح کرده، فرموده به غیر ذالک من المحامل البعیده التی هی خیرون من التر، جلد 19 صفحه 91، التی هی خیرون من التر الذی لا بعث بالتزامهی مع فرض تعذرها اجمع. یعنی تر، ما اگه دیدیم که هیچ محملی ندارد ملتزم به ترش میشیم. تر مانعی نداره التزام به او در جایی که هیچ محمل صحیح برش نباشه، قائل به تر. چرا؟ بله، چرا اگر محامل متعذر باشه ما اینو تر میکنیم؟ به خاطر اینکه اصحاب از این روایت اعراض کردن. در حقیقت دلیل اصلی بر اینکه ما این به این روایت برای مدعا نمیتوانیم استدلال بکنیم، دلیل اصلی اینه که این روایت مورد اعراض اصحابه. اصحاب به این روایت عمل نکردن. اعراض اصحاب، همه اصحاب از این روایت، دلیل بر اینه که این روایت حکم در مورد این روایت چیزی بوده غیر از اونی که در متن این روایت اومده. منتها در جایی که اصحاب اعراض کردن و ما به مضمون ظاهر روایت نمیتونیم عمل بکنیم، اگر محاملی برای روایت وجود داشته باشه ولو محامل بعیده، خب میگیم روایت حتما اون جهات را نظر داره. اگر اون محامل متعذر باشه، کلن میگیم که بالاخره این روایت با این مضمونی که داره ما متوجه نمیشیم، اون مضمونی که داره قابل عقل نیست، تر میشود. ولی چه چیزی را میخواهد بگوید، بالاخره اون را که میگوید قابل عقل نیست. اونی که قابل عقل در این متن این روایت قابل حمل نیست و روایت رو نمیتونیم به او حمل بکنیم. در حقیقت اون جواب اینو در نهایت میشه اینجوری، در این که آیا به این روایت میشه عقص کرد یا عقص نکرد، از جهت مدلول این روایت فی حد نفسی بخوایم حساب بکنیم، این روایت میفرماید که در مورد فوت حج شخص باید قربانی بده. این روایت اینه و با قربانی کردن هم تحلل پیدا می کنن. چون عبارت روایت اینه که یحلیق و کل واحد منهم دم شاتن و یحلون، یعنی قربانی می دن و تحلل پیدا می کنن. با قربانی دادن تحلل پیدا می کنن. اونی که در این روایت فی حد نفسیه اینه، بله مقتضای صناعت در جمع بین این روایت و روایات که من فاتح الحج یجعلها عمره مفرده، مقتضای صناعت اینه که حمل بکنیم بر ذمیمه کردن. ولی این که اعمال مقتضای صناعت فرق اینه که روایت در اون مضمونی که داره قابل عقل باشه. با توجه به این که اصحاب نسبت به این روایت عمل نکردن، نسبت به این که از عمل نکردن، صاحب جواهر میگه ندیدم کسی که به مضمون این روایت به صورت مطلق عمل کرده باشه. ولو مرحومین صدوقین در بعضی از فرو گفتن، ولی بالاخره نسبت به مضمون مطلق کسی عمل نکرد. چون هیچ کسی عمل نکرد، پس روایت میشه از موارد تا اعراض قاطبه اصحاب، و روایتی که قاطبه اصحاب ازش اعراض کردن نمیشه مدرک برای حکم لزومی بشه. و در نتیجه این میشه که ولو این بله روایت را من حیث و سند ما قبول بکنیم، من حیث و سند اشکال نکنیم، از حیث دلالت نگاه بکنیم، مقتضای جمع بین این روایت و روایات دیگه اینه که قائل به ذمیمه بشیم، ذم حد بشیم، ولی چون اصحاب به مضمون این روایت عقل نکردن، این اعراض اصحاب اینه. اون قسمت، اون قسمت دیگه، بعضیا در اشکال به استدلال به روایت گفتن که در ذیل روایت اومده که اگر شخص عمره انجام بدهد، این عمره از اون حج قابل کافی است، این قابل التزام نیست. مشکل گفتن قابل التزام نیست، به جهت اینکه اگر حج حج واجب باشه، خب حج واجب باید در قالب مناسک حج انجام بشه، عمره مفرده که نمیتونه جای حج واجب را بگیره. روی حساب بعضیا ذیل روایت را، مثل مرحوم شیخ بعضی دیگه، ذیل روایت را گفتن ناظر به حج ندبی بوده، نه حج واجب. حج واجب را اگه این بلا سرش اومده باشه، او باید من قابل انجام بده، ولی حج ندبی اگه بوده دیگه در سال بعد، این عمره، این ذیل رو گفتن ناظر به حج ندبیه، صد رو گفتن ناظر به حج واجبه، ذیل رو گفتن ناظر به حج ندبیه. این یک جهت دیگه اشکاله که بعضیا در استدلال به روایت گفتن روایت مشتمل بر حکمی است که اون حکم قابل التزام نیست، اون حکم مخصوص ذیل روایته، اون حکم ذیله. این اشکال اینجا مثلا نشده، به خاطر اینکه این اشکال در جای دیگه جواب داده شده که اشتمال روایت در یک فقره بل یک حکم غیر قابل الزام مانع از استدلال به روایت در اون فقره ای که محل بحث، محل احتیاجه، مانع اون نمیشه. روی حساب این قسمت، این فرع، این ذیل فرسانی که با این ذیل فرسانی اون به صورت کلی هم اون بحث حدودش معلوم شد که در موارد فوت حج آیا عمره مفرده احتیاج به ذمیمه قربانی داره یا نداره. نتیجه بحث این شد که نه، ما دلیل بر ذمیمه کردن قربانی نداریم، فقط این روایت داوود رقی، اینم قابل استدلال نیست. عده‌ای به خاطر ضعف سند گفتن قابل استدلال نیست، عده‌ای در مقام دلالت، دلالتش را گفتن به تمام نیست چون هم ناظر به جای دیگه هست. اینه هم مثل مرحوم صاحب جواهر گفتن که نه، ولو دلالتش هم واضح باشه در اون محل بحث و حملش بر اون محامل بعیدم باشه، ولی به خاطر اعراض اصحاب ما نمیتونیم عملا به این روایت اخذ بکنیم. این بله در چیز در کجا دادیم کوئی تعارض بین چی؟ خبر داوود بین روایات که تعارض نبود که، نه اون تعارض در توثیق و تضعیف، اون حرف دیگه. اینجا در خود اینکه قربانی لازم است یا قربانی لازم نیست تعارض نیست، اون روایات ساکته. از اونم اون که در کلام صاحب یادم اومده بود این بود که روایات وارد در فوت حج با اینکه در مقام بیان هستن، بیان تمام وظیفه هستن، ولی از نسبت به ایجاب الحج ساکت هستن، سکوت ایجاب، ولی دلالت بر عدم ندارن. منتها اینکه سکوتش را ما بله بگیم که اون روایت چون صریحا بیان کردن، با این روایت اطلاق اون روایت اگه اطلاق داشته باشه اطلاق مقامی قابل چیز میشه، یا اینکه حمله بر استحباب میشه، اون بحث های دیگه، ولی مورد خلاصه از موارد تعارض نبود. خب این بحث در حقیقت استدرادی یا استدراک نسبت به ما سبق بود که در صورت اولا که محل بحث بود که آیا تحلل مسدود بالحج وظیفه تعیینی هست یا وظیفه تخییریه، این مربوط به صورت اولا بود. رسیده بودیم به صورت ثالثه که شخص را ممنوع به مسدود از اعمال منا در روز دهم کردن، نمی گذارن که این رمی جمره عقبه بکنه، یا نمی گذارن که ذبح در منا را انجام بده و همینطور ذبح بله و نمی گذارن که حلق و تقصیر در منا را انجام بده. آیا مسدود شدن نسبت به این امور باعث میشه که احکام مسدود برش پیاده بشه؟ ممنوع شدن از این امور باعث میشه که احکام مسدود بر او پیاده بشه به دیگر اون اعمال احتیاج نباشه، به نحو دیگر با همون حد تحلل پیدا بکنه، حد در موضع صد، یا اینکه نه اینجا از موالد ترتیب اون احکام نیست. خب در این قسمت گفته شده به اینکه این ما این صورت ثالثه رو، حکم این صورت ثالثه رو بخوایم حساب بکنیم، در این صورت ثالثه دو شخص فرض میشه، به این خاطر که در این موارد که شخص مسدود و ممنوع از رفتن به منا هست یا استنابه برای او ممکنه، خودش نمیتونه ولی میتواند نائب بفرسته رمی جمره بکنه، میتواند نائب بفرسته قربانی در منا انجام بده، یا اینکه استنابه ممکن نیست. این دو شق را جداگانه باید حساب بکنیم. اگر استنابه ممکن باشه، نسبت به رمی جمره عقبه و نسبت به قربانی کردن اینا استنابه ممکن باشه، اینجا حکم این شق واضح هست. چرا؟ به جهت اینکه نسبت به رمی جمره عقبه مباشرت در صورتی لازم هست که شخص تمکن داشته باشه، ولی اگر شخص تمکن نداشته باشه نائب میگیره. ادله‌ای که در استنابه در رم برای معذور آمده اطلاقش محل بحث رو هم میگیره. رو این حساب این شخص در محل بحث که معذور از رفتن به منا هست با نائب گرفتن رمی جمره عقبه رو انجام میده. نسبت به رمی جمره عقبه که نائب گرفتن درست شده. نسبت به ذبح و قربانی هم که اصلا از همون اول مباشرت لازم نبود قربانی کردن، مگه بقیه حجاج خودشون مباشرتن قربانی میکنن، حتی در حالت اختیار هم استنابه در ذبح جایز هست. اینجا که شخص مستر دیگه، پس از جهت قربانی کردن که مشکل حل میشه با استنابه، از جهت رمی جمره عقبه که با استنابه حل میشه، میمونه حلق و تقصیر. ما هو الواجب به حسب طبع اولی برای مختارین، برای غیر معذور و برای مختار، ما هو الواجب اینه که حلق و تقصیر را در منا انجام بده، این رو قبول داریم. ولی تقیید حلق به منا، این تقیید به صورت مطلق نیست. شرطیت المنا للحلق و التقصیر شرطیت مطلق نیست، مال جاییست که شخص در حالت اختیار باشه. و الا در موارد، در روایات داریم، در مواردی که شخص در منا قربانی بل حلق و تقصیر نکرده، رفته جای دیگه، اونجا حکم شده به این که در مکان خودش حلق یا تقصیر بکنه، حالا یا با ارسال شهر به منا یا بدون ارسال شهر. علی‌حاله خود حق به عنوان واجب جزء حج قابل تحقق هست در غیر منا در موارد عذر. خب اینجا هم این شخصی که ممنوع از رفتن به منا شد، برای رمی جمره عقبه نائب میگیره، برای قربانی نائب میگیره، برای حلق و تقصیر هم حلق و تقصیر رو در همون مکان صد در مکه یا غیر مکه انجام میده. طبعا به اصطلاح اینجا دیگه نوبت به ترتیب احکام صد نمیرسه، ترتیب احکام صد مال جایی که شخص عمل را نتونه انجام بده. اینجا عمل را ولو در ضمن فرد استراریش شخص میتونه انجام بده، چون عمل را در ضمن فرد استراری میتونه انجام بده، دیگه نوبت به ترتیب احکام صد نمیرسه، چون در حقیقت مسدود نشده. مسدود موضوع حکم کسی است که به هیچ نحوی لا به فرد اختیاری لا به فرد استراری نتونه انجام بده. پس در جایی که در شق اول که برای این ممنوع از رفتن به منا در روز دهم، اگر در شق اول که استنابه ممکنه، وظیفه او معلوم شد. اما اگر استنابه برای او ممکن نباشه، نمیتوانه نائب بگیره، کسی نیست که نائب بگیره برای رمی جمره عقبه یا برای قربانی کردن، نمیتونه نائب بگیره، اینجا وظیفه او چیه؟ در این قسمت در کلام مرحوم دو قول وجود داره که صاحب جواهر هم در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده. دو قول در اینجا هست. قول اول اینه که در اینجایی که استنابه ممکن نیست، اینجا احکام مسدود پیاده میشه، چون نه بالمباشره نه بالاستنابه شرط قدرت نداره، پس این مسدود و ممنوع از اعمال شده، باید حکم صد رو انجام بده که حج در مکانش تحلل به همین قربانی باشه. این یک احتمال، یک قول. قول دیگه اینه که نه، این بر احرامش باقی میمونه و احکام صد درش با بله احکام صد پیاده نمیشه. چرا؟ چون احکام صد مال جاییست که شخص نسبت به بله نسبت به ارکان حج که وقوف اینا نمیدونم طواف و سعی اینا باشه، نسبت به اونها ممنوع باشه، ولی در مانعنافی اون نسبت به اونها که معنی نداره. اینجا فقط نسبت به اعمال منا، یعنی اعمال منا اونطور نیست که من از او مصداق عنوان مطلق المسدود باشه، المسدود رو جذبفی میکنه مصداق او نیست، منتها این بله این در دو تا وجه در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده. مرحوم نائینی در اون کتاب در مناسکش که متن دلیل الناسکی است که مرحوم آقای حکیم به عنوان شرح و تعلیق بر او داره، بله همین دو تا وجه را آورده، ولی که وجه دوم اینه که باقی بر احرام میماند الا ان یتحلل به محللی، تا وقتی که با انجام دادن محلل از احرام خارج بشه. این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی که الا ان یتحلل به محلل در مقام بیان توضیح وجه ثانی به ذکر وجه ثانی این رو گفته، به این اشکال کردن که این قید الا ان یتحلل محلل را شما از کجا آوردی؟ اونجی که در کلمات قائلین به قول دوم به وجه دوم اینه که یبقا علی احرامهی، دعایش اینه که یبقا علی احرام معبدن، دیگه جای انجام نیست، به همین حالت احرام تا آخر باقی میمونه. ولی شما که در عبارت متن مناسک آوردید الی ان یتحلل به محلل، اینو از کجا آوردید؟ این بالاخره دو قولی است که در اینجا وجود داره، یک قول ترتیب احکام صد، یک قول بقای علل احرام الی آخر باشه. آیا در اینجا فقط این دو تا قوله یا اینکه با مقتضای صناعت قول آخره؟ مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که هیچ یک از این دو تا قول قابل التزام نیست و ما اینجا ملتزم در حقیقت به قول بله قول سوم میشیم که در اینجایی که شخص متمکن از استنابه نیست، متمکن از استنابه نیست، نسبت به قربانی ایداء ثمن عند اهل مکه میکنه، نسبت به حلق و تقصیر فی مکانهی حلق و تقصیر میکنه، نسبت به رم وظیفه نسبت به رم نداره، به مقتضای صناعت وظیفه نسبت به رمی جمر عقبه نداره، ولی از باب احتیاط رمیش را سال آینده انجام میده، اون از باب احتیاط اما بالاستنابه یا بالمباشره، ولی به مقتضای صناعت حتی رم هم احتیاج نداره.